حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی.
به نام خدا. سلام مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد کالای ایرانی. خیلی خوش آمدید به کالای ایرانی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. آخه سالم داره تموم میشه، کالای ایرانی هم به پایان داره میرسه. نمیدونیم سال بعد چجوری میشه وضعیت این برنامه و حمایت از کالای با کیفیت ایرانی که یک سال بلکه بیشتر تلاش کردیم در جهت فرهنگسازی برای خرید کالای ایرانی. به به، یاسین محمدی از قم عجب پیام زیبایی فرستاده. گفته کالای ایرانی یعنی لذت زندگی هر ایرانی. الهی که لذت هاتون پایان ناپذیر باشه. خیلی خوش اومدید به رادیو اقتصاد کالای ایرانی. خوشحال و خرسندیم که در خدمت شما مردم عزیز هستیم. همونطور که همکارای عزیز و ارجمندمون در برنامه قبلی اسکای 98 گفتن، شما خیلی خوبید، شما خیلی مهربونید، الهی که همه قدرتون رو بدونند. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. با این برنامه با افتخار همراه شما. برای بچه های کالای ایرانی هم همشون به شما سلام میکنن، درود میفرستن. سرکار خانم نازنین کتابچی، تهیه کننده محترم برنامه، که دیروز و امروز رو به جای سرکار خانم سلطانی حضور دارن در برنامه. سرکار خانم مریم قاسمی مسئول هماهنگیمون، خانم بهارک عرفان هاشمی مسئول ارتباطات، مهدوخت نعمت‌زاده گزارشگر خوبمون و امروز به نمایندگی از همه صدا برداری که در طول هفته محضر شریفشون هستیم، سرکار خانم زهره ویدکی صدا بردار بسیار پر انرژی و انرژیتیک برنامه. از اول هفته رفتیم سراغ دستگاه ها و سازمان ها و نهادها و پرسیدیم که در حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی چی کار کردید. هر روزم یه مسئول یا دو تا مسئول اومدن رو خط و درباره مسئولیت خودشون و حوزه خاص خودشون توضیحاتی دادن. دیروز اگر خاطرتون باشه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اومدن رو خط ارتباطیمون. روز قبلش و معاونین وزیر صنعت اومدن رو خط و توضیح دادن که چه اقداماتی رو صورت دادیم و شما هم بهشون نمره دادید و اینکه نمره شما در حمایت از کالای ایرانی چی هست. هم خودشون نمره دادن، بعضیشون رو به زور گرفتیم ازشون، بعضی هم شما با توجه به برداشتی که از فعالیت‌های این دستگاه انجام دادید بهشون نمره دادیم. روز اول معدل وزارت صنعت 14.25 شد، دیروز هم علوش 12.13 شد که وزارت تعاون بود. امروز می‌خوایم بریم سراغ تولید، اما نه تولید کالا، تولید یک خدمت و اون خدمت آموزشی است و آموزش و پرورش. آقای قاضی اسکر، منم به شما سلام میکنم، درود میفرستم. آقا فرید گل به ما گفتن که شما به خودتون چه نمره میدید. آنتن زنده نو پرایس، فرید جان، قیمت نداره، چون قیمت آنتن زنده شما مردمید و برای شما مردم مگه میشه قیمت گذاشت. نو پرایس، قیمت نداره، یعنی نمره نداره. خ خب اینجا رادیو اقتصاد، برنامه کالای ایرانی، ساعت 10:05 است و همینک آقای دکتر علی رمضانی، مدیر کل محترم فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش روی خط ارتباطیمون هستند. از شما مردم میخواییم که به در واقع میشه گفت همکاران فرهنگی، دوستان عزیزی که وظیفه تربیت نسلها رو به عهده دارن و کارشون حتما یک ساله جواب نمیده، حتما یه دوره 5 یا 10 ساله بایستی رصد بشه تا ببینیم در حوزه فرهنگ و آموزش و پرورش چه اقدامی رو صورت دادن برای بچه های گل ما که اعتماد کردیم بهشون سپردیم برای تربیت، به کجا رسوندن و بهشون نمره بدیم. حتما اگر دانش آموزی دارید، فرزندی دارید که دوره ابتدایی رو تمام کرده، وارد دوره راهنمایی یا متوسطه اول شده و الان متوسطه دومه، حتما میتونید یه ارزیابی کنید و بگید آموزش پرورش آیا در روش های تربیتی خودش برای پرورش این فرزندان این مرز و بوم چقدر خوب عمل کرده و چه نمره‌ای واقعا میشه بهش داد. آقای دکتر رمضانی سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید به کالای ایرانی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی جناب راشد عزیز، شنوندگان خوب برنامه‌تون. مطالبی که در مقدمات فرمودید انصافاً بسیار جامع و کامل است. ما در خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه هستیم تا انشاءالله پاسخ خوب باشیم.
لطف دارید آقای رمضانی، ما که هرچه داریم از معلمانمون هست، چه در گذشته چه در حال، و این آموزش و پرورش با همه افت و خیز هایی که داره، با همه چالش هایی که پیش روش هست، همواره یک عشقی پشتش هست، عشق به تربیت، ذوق به آموزش، ذوق به آموختن و اینکه مسیر نور و روشنایی رو در یک جاده ای به در واقع متعلمین و دانش آموزان نشان بدید و بگید این راه هست و این راه رو ما به شما نشون میدیم. کار معلمی کار کم قدر و منزلت و کم ارزشی نیست. من نمیخوام بگم شغل انبیاست، چون خیلی این عبارت شنیده شده. میخوام بگم که بزرگترین کاری که میشه در یک کشور کرد برای ساختن آینده اون کشور تربیت هست. روایت داریم از پیغمبرهای دکتر رمضانی، من البته زیره به کرمان میبرم عرضی که عرض میکنم رو در محضر جناب عالی، اما پیغمبر میفهمند که اگر یک نفر به دست تو هدایت بشود یا مسیر هدایت رو پیدا بکند، یک نفر، ارزش اون بالاتر از اون چیزی است که آفتاب بر او بتابد. اینقدر این کار پرقدر و منزلت و پر ارزشه. اما از اونجایی که آقای دکتر رمضانی شما مدیر کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش پرورش هستید، اول از فضای بازی شروع کنیم. چقدر واقعا دانش آموزان وقتی به مدرسه میان به نسبت مثلا 20 سال پیش، نمیگم حتی یه دهه پیش، احساس میکنن که فضای آموزش و پرورش فضایی است پر از تفریح تر، پر از شادی تر به نسبت دو دهه گذشته؟ در خدمت ما دکتر میزنیم.
خواهش کنم. باید اعتراف کنیم که آموزش پرورش نتونسته اون رسالت تاریخی که بهش سپرده که بتونه که فضای شاد و با نشاطی را ایجاد کنه که حتی جمعه دانش آموز به مکتب بیاورد، نتونسته این رسالت را به خوبی انجام بدهد، که قابل نقد و بررسی هست که چقدر در این کار آموزش پرورش مقصر است، چقدر خانواده نقش دارند و چقدر نهادها و سازمانهای دیگری که بر اساس سند تحول بنیادین باید به کمک آموزش پرورش بیان و نیامدن، چقدر اون عزیزان نقش دارند. میتونه یه برنامه خوبی باشه که قابل بررسی است. اما در دوره مدیریت جناب آقای دکتر بطایی، این سیاست فعالیت مدرسه محوری و از اینکه مدرسه محیط شاد و با نشاطی باشه را تو دستور کار قرار داده. و جالب است که همین ما هم یکی از مشاورین خودش رو دقیقاً به عنوان مسئول پیگیری فعالیت‌های مدرسه محور باشه. ما باید قبول کنیم، ما مدیران سیاست‌گذار در وزارت آموزش پرورش که در مرکز نشستیم، نباید یک نسخه واحدی رو برای تمام دانش آموزان کشور ارسال کنیم. ما باید از ظرفیت انجمن اولیا مربیان، از ظرفیت تشکل‌های دانش آموزی، از ظرفیت شورای دانش آموزی، از ظرفیت شورای شهر و نخبگان شهر باید برای هر منطقه برنامه بنویسیم که سند تحول در این دیده. بر اساس این اگر این کار صورت بگیره، چون برنامه‌های بومی و منطقه‌ای است و دانش آموزان با اون تعلق خاطر دارن، علاقه دارن، زبان و فرهنگ خودشونه، مدرسه نشاط و شادی میشه. اگر قرار باشه که من همینجا که در تهران نشستم برای دانش آموز شهر رامسرم یک برنامه بریزم، مطمئن باشید که دانش آموزی در اون شهر زندگی میکنه، فرهنگ گویش، و ما این کار رو شروع کردیم. ما امسال شنوندگان خوب برنامه بدونن که ما هفته سوم بهمن ما رو یک هفته رو برای هفته سرود و تئاتر در مدرسه ما انجام دادیم که دانش آموزان تو مدرسه یک هفته جناب آقای ولی با امضای خودشون این نامه فرستادن که دانش آموز یک هفته یعنی یک هفته سوم بهمن ما تمرکز بر روی فعالیت‌های فرهنگی و هنری و نشاد و شاد باشه. در این حال بحث المپیاد ورزشی داره الان در داخل مدرسه انجام میگیره و فعالیت‌های از این دست و حتی دستوری که آقای وزیر دادن که دو جلسه از ساعتی که در یک سال تحصیلی داخل دانش آموزان داخل کلاس درس میشینند، شورای مدرسه تشخیص بده این دو جلسه چی محتوایی داشته باشه.
یعنی شورای دانش آموزی؟
نه، شورای دانش آموزی نیست. شورای دانش آموزی عضو هست، انجمن اولیا مربیان عضو هستن، تشکل ها عضو هستن، خود فرهنگیان هم مدرسه هستن که دو جلسه رو خدمت رو هست کنم که پافشاری کردن که این کار صورت بگیره. و جدیدن هم از این مدتی که گذشته زیاد جناب آقای وزیر راضی نبودن، گفتن که باید به این کار که دانش آموزان و معلمان و خانواده بتونن که بحث دو جلسه چی محتوایی در داخل کلاس باشه باید این کاملا واگذار بشه.
بله.
در آموزش پرورش داره یک کارهای خوبی صورت میگیره که ما باید بتونیم از ظرفیت خود مدرسه استفاده کنیم.
بله.
الان هم حضرت عالی که این فضا رو در اختیار حقیر قرار دادید،
خواهش میکنم
خوب براتون صحبت کنم. بله. این محبت صدا سیما که براش صدا سیما دغدغه است که نگاه خانواده و دانش آموز را به سیاست گذاران انتقال بده و بعد از ترمیم این دغدغه‌ها این انتقال داده بشه به دانش آموز که سریع‌ترین روش هم هست. من واقعا از حضرت عالی تشکر
می‌کنم.
اما ما نیازمند این هستیم که ببینیم دانش آموز الان چه دغدغه‌ای داره، چه مشکلی داره. ما الان باید اعتراف کنیم در بحث فعالیت‌های اجتماعی دانش آموز الان مشکل داره. جناب آقای وزیر وقتی سفری که به استان اصفهان داشتن، وقتی که از آمار میزان قبولی کنکور صحبت میکنن، آقای وزیر میاد بین صحبت مدیرش میگه به من بگید در این شهر کدام دانش آموز مشکل داشت رفتین کمک کردین. به دانش آموز یاد بدید یک دانش آموزی که بغل دستش افتاده دستشو بگیره بلندش کنه. این باید در آموزش پرورش تربیت اجتماعی صورت بگیره.
عادی کنم بزنیم به نکات خوبی اشاره کردید. ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. ببینید همینا درست، خیلی ها معتقدن که تربیت مقدمه بر تعلم هست، یعنی باید کار تربیتی بکنه. من حدیثی که از پیغمبر اول برنامه خوندم به این خاطر بود. اما این نگاه وجود داره، یعنی بدنه آموزش پرورش اینو میدونه، معلمین عزیز اینو میدونن، به خوبی میدونن، حالا نه صرفا معلمان دینی یا معلمان قرآن یا حتی معاون پرورشی، تمام معلمانی که سر کلاس میرن این براشون مهمه. با اون دانش آموزی که حرف میزنن صحبت میکنن با چه روحیه‌ای طرفند، یعنی با چه زبانی و با چه ادبیاتی باید باشه طرف، اینا رو میدونن. اما چرا ما تا قبل از این به این چیزا فکر نمیکردیم؟ چرا الان این دور انقدر روی کرد تغییر کرده که بریم به سمت فضاهای شاد، فضاهای تفریحی، تکلیف عیدو حذف کنیم، هفته سوم بهمن به تعبیر جناب علی بیایم رو سرود و تئاتر کار بکنیم یا کارهای اینچنینی؟ چطور تا الان انقدر غافل بودی ازش؟
خب ما حالا من اصلا خودم به جهت اینکه در دوره گذشتم در مدیریت آموزش پرورش بودم، باید نقدمون نقد به خصوص به جهتی که ما معلم هم هستیم، باید نقدمون نقد بی‌طرفانه باشه، یعنی واقعا. اما به خدمت رو عرض کنم که اولویت ها فرق می کرد. الان زمان آقای بطایی اولویت مدرسه است.
بله.
اولویت مدرسه است و اولویت با مدرسه با استقبال خانواده مواجه شده، با خانواده جامعه فرنگی ها مواجه شده، با خب این نگاهه اگر این بینش و این نگاه تغییر پیدا کنه این کار صورت میگیره. حالا مدیران قبلی نظرشون برای این بود که اول ما بیایم ساختار ستادی آموزش و پرورش درست کنیم بعدا بریم مدرسه، واقعا اینا وقتگیر، زمان میگیره و وقت سیستم هم میگیره.
آخه ما نقشه راه داریم آقای دکتر رمزی.
بله بله بله، اصلا سند تحول و نقشه راه اصلا دقیقاً به ما میگه که حیات طیبه مدرسه است، اصلا ما باید اولویت ما اونجاست. اما بحث این که وزیر به کدام حوزه توجه داشته باشه، الان ما بحث اردو، دستورالعمل اردویی که جدیداً ارسال کردیم،
بله،
مسئولیت دادیم به مدرسه، مسئولیت دادیم به انجمن اولیا و مربیان،
بله،
چون که قبلا مسئولیت با مدیر کل اردوها، الان مسئولیت با مدیر مدرسه، انجمن اولیا و مربیان. و این فرصت که وقت به مدرسه داده میشه، من انتظار دارم از جامعه فرهنگیان و همکاران و خوبمون، مدیران مدرسه‌مون، انجمن اولیا و مربیان، این فرصت غنیمت بشمرن، اینو از دست ندن. یعنی روی این سرمایه گذاری کنم، برنامه‌ریزی کنم، بتونن که همونطور که کلاس‌های درس رو دارن، دو جلسه رو میگیرن، تمام فعالیت‌ها به مدرسه و مسئولیت. اصلا واقعیت امر اینه که این ساختاری که وزارتخانه، استان، منطقه، مدرسه، این ساختار در هم تنیده واقعا خسته می‌کنه همه رو. من یعنی من خودم استنباط من هم اینه که یک مدیر مدرسه اگر بیشتر از من دغدغه در حوزه دانش آموزی نداشته باشه کمتر نداره. ما باید این کار رو واگذار کنیم به مدیر مدرسه. ما فقط کار سیاست دهی رو انجام بدیم و به مدیران و معلمان ما آموزش بدیم بر اساس اون سیاست عمل کنن و مطمئنا اینجا فضای نشاط و شادابی ایجاد میشه که دانش آموز لذت میبره. دانش آموزی که در شهر درود با زبان محلی خودش درود میخونه بسیار براش لذت داره. خب ما باید اجازه بدیم دانش آموز با زبان محلی خودش، الان در وزارتخونه رو بحث زبان محلی سرمایه گذاری کرده، چون به جهت اینکه بچه باید با زبان و گویش محلی خودش با فرهنگ بزرگان شهرش آشنا بشه. ما در امسال مسابقات جشنواره دانای توانایی که مسابقه در حوزه کتابخوانی هست، 600,000 نفر دانش آموزان شرکت کردن. اولویت رو برای این گذاشتیم که اگر در شهر خودشون نویسنده کتاب خیلی خوبی هست، همونو بخونن بیان در مسابقه ما شرکت کنن. ما باید اجازه بدیم نویسنده یک شهر، بزرگ یک شهر، فرهنگ یک شهر، زبان و قومیت یک شهر باید روش کنه. اونجا من مطمئن هستم که ما یه فضای بانشاتی میتونیم انتظار داشته.
خیلی متشکرم آقای دکتر مزنی. من میدونم که شما از کله سحر بلند شدید، سرحالم هستید. من این مقدمه برنامه رو، بحث تربیت رو، بحث تفریح و شادی رو بردم به سمت اینکه یک فضایی به دست به ما به دست بدید از فضای شادی برای بچه ها. اما واقعی مطلب اینه که دلم میخواد سوالات جدیتری رو بپرسم که الان همکاران ما، یعنی هموطنان ما و شنوندگان عزیز ما برای ما دارن یکی پیامک میدن، و دیگه اینکه این تغییراتی که در نظام آموزشی اتفاق افتاد، نسل هایی که در حال آموزش دیدن بودند رو دچار نوسانات مختلف کرد. همین نظام 6-3 که الان چند سال اجرا شده، هی دائم کتاب عوض میشه، نمیدونم به پایه 5-6 اضافه شد، 7-8-9 شد متوسطه 1، یعنی این نسل ها دچار یک چالش ها و تغییرات عجیبی شدن و این موضوع رو تربیت خیلی اثر منفی خواهد گذاشت. شنونده عزیزی از کرج اینو برای ما فرستادن، ممکنه یه توضیح کوتاهی در این باره بدید؟ من سوالات دیگه هم شنوندگان دارن، زمین دارن نمره هم به شما میدن.
خواهش می‌کنم. ما با این شهروند داریم واقعا موافق هستم. یعنی وقتی که یه ساختاری می‌خوام ما تغییر بدیم، بدونی که با اولیا مشورت کنیم، بدونی که ظرفیت فیزیکی فضای خودمون رو در نظر بگیریم و این ساختار ایجاد میشه، همه رو با مشکل مواجه می‌کنه و آموزش پرورش هنوز از اون فضای سخت ساختار 6-3 خارج نشده.
درسته.
و با یه شیب ملایمی ما داریم این مشکل داریم حل میکنیم. اما کسانی که تو بحث این قانون 6-3 اومدن و دانش آموزان که در این حوزه بودن، خیلی از لحاظ تربیتی با مشکل مواجه شدن و علی حال این سیاست گذاران اون عزیزان بود که تشخیصشون بر این بود که سریعتر این کار صورت بگیره و با انتقاد خانواده ها هم مواجه شد، جامعه فرهنگیان هم مواجه شد.
بله.
و ما انشالله ما دیگه دفعه بعد دیگه از این جنس کارات و آموزش صورت نگیری که خانواده رو به سختی بندازه. من همین الان در وزارت راه در بحث کمیسیون ایمنی راه ها هستیم، در بحث سن اتوبوس که استفاده میکنه چند سال باشه. ما آموزش پرورش مصر بودیم که سن اتوبوس کمتر باشه، به جهت اینکه ایمنی وسیله نقلیه و برای ما بسیار مهمه. من که نمیتونم دانش آموز منه که باید 6 ساعت داخلی اتوبوس 10 15 ساله سوار بشه. من اردوی من کاهش پیدا میکنه، اما سلامت دانش آموز برای آموزش از همه مهمتره. و ما در تمام زیر ساختهامون رو داریم تلاش میکنیم که ظرفیت ایمنی رو فراهم کنیم که تا بتونیم دانش آموز و خانواده، دانش آموزی که خانواده در اختیار ما قرار داده، با طیب خاطر صبح بچه‌شو به مدرسه برسه و انشالله فضای بانشاد در مدرسه باشه که شاداب تعبیرش بگیره.
متشکرم آقای دکتر میزانی. بحث حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی است. راهنمای رانندگی یک کاری رو 20 سال پیش شروع کرد، الان داریم ثمراتشو میبینیم، و اون این که بچه ها رو برد به سمت همیار پلیس شدن. اگر یه وقت دیدید ناخواسته پدرتون مثلا خوابش میاد، یا یک خدای نکرده ناخواسته تخلفی در جاده مرتکب شد یا در خیابان مرتکب شد، شما به عنوان همیار پلیس به پدر میگی پدر حواست باشه به این قضیه، تذکر میدی به پدر. این کار تبدیل به یک فرهنگی شده. اکثر بچه های دوره ابتدایی مدارس ما وقتی این تذکر رو میدن، و حتی انقدر پلیس حواسش بود که میگن اگر پدرتون ناخواسته همچین، یعنی هیچ پدری رو متهم نمیکنه که اگر تخلفی رو مرتکب شد، میگن اگر ناخواسته یه اشتباه، یا مثلا دیدید خوابش میگیره تو جاده موقع مسافرت، به پدرتون میگید به عنوان همیار پلیس از شما میخوام که کنار بیستید یک رو 20 دقیقه نیم ساعت استراحت بکنید. این کار 20 سال پیش شروع کرد، پارک های ترافیک رو راه انداخت، خیلی کارهای بزرگی کرد، راهنمایی رانندگی، برای اینکه از آموزش و پرورش شروع کنه، برای اینکه فرهنگ ترافیک رو اصلاح بکنه. ما امید میبریم که مثلا یکی دو دهه آینده ما بهتر راننده های بهتری بشیم تو شهرمون، برای شهروندانمون و البته برای خودمون. چقدر واقعا آموزش پرورش از وقتی که حداقل امسال، بعد حداقل تو یه دهه گذشته که سالها سال اقتصادی بوده شعارهاش از سوی سیاستگزار عالی نظام رهبر معظم انقلاب، چقدر واقعا آموزش پرورش ما رو این حوزه کار کرد، به معلم‌ها گفت که مثلا به بچه‌ها امید بدید. به عنوان مثال یه معلمی میره از موفقیت دانش آموزان همسن دانش آموزان کلاس خودش تو کشورهای اروپایی میگه، کشورهای توسعه یافته میگه، بدون اینکه بگه اونا چه راه مثلا 50 60 70 و بلکه 100 ساله‌ای رو طی کردن تا به اینجا رسیدن. چون ما بچه نوزادی که نمیتونیم یه شب 14 سالش کنیم، باید به مرور به 14 سالگی برسه دیگه، یعنی توسعه یک فراگنده، بدون اینکه به این نکات اشاره بکنن. چقدر واقعا معلمین ما اولا این باور رو دارن، دومی که تونستن این باور رو ایجاد بکنن در دانش آموزا که تولید ملی رو خریدن یعنی حمایت از کارگر ایرانی کردن. من میشناسم معلمی رو که قصه میخوره، میگه من متاسفانه برای فرزند یک بازرگان و تاجر ممکنه به خاطر اینکه شغل پدرش تجارت است و بازرگانی خیلی حرمت قائل بشم، اما برای فرزند یک کارگر که در تولید ملی اثرگذار است اون حرمت رو نداشته باشم. یعنی ناخواسته به اونی که بچه تاجر احترام بیشتری میذارم، اونی که بچه کارگره، یعنی اون یه واسطه است، اما اون بچه کارگر کمک میکنه به تولید ملی، ناخواسته دارم این کارو میکنم. چقدر واقعا تو آموزش پرورش کار کردیم و اصلا بنا هست که این کار رو ادامه بدیم که فرزند یک کارگر باید رو سر ما جا بگیره و عزت و احترام بیشتری براش بگذاریم و کمک کنیم به اینکه اون بچه حتی به خانواده‌اش بگه که پدر مادر شما مثلا اگه میخواید یخچال بگیرید یخچال ایرانی بگیرید، منتها بهترین نوعش رو بگیرید. چه میدونم حالا هر چیز دیگه. چقدر توی این حوزه کار شده واقعا آقای دکتر میزنید؟
آقای راستاز این نکته مقدمه گفتین در مورد همیار پلیس،
بله
خب این کار داره با حوزه اداره کلم داره انجام میگیره. بله؟ من همینجا واقعا شایسته میدونم از آقای سردار مهری و سرهنگ جهانی که مسئولیت این کار دارن تشکر کنن. مثلا همین ما 20 انشالله بحث مانور همیار پلیس هم داریم، جلسه گذشته در اونجا مطرح شد که ما در روستاها بیشترین تصادف داریم. گفت شما آمادگی دارید آموزش پرورش که امسال تمرکزمون رو در همیار پلیس بر روی روستاها بذارید؟ آقای سرانجان مطرح کرد گفت ما آمادگی داریم، به همین راحتی داریم این کار رو انجام میدیم، چون پلیس به این نتیجه رسید فرهنگ سازی در آموزش پرورش صورت. اما ما امسال بعد از فرمایش مقام معظم رهبری بحث حمایت از کالای ایرانی بر اساس دستوری که جناب آقای وزیر دادن، ما بحث فرهنگسازی کالای ایرانی رو ورود پیدا کردیم، جشنواره گذاشتیم، دبیرخانه‌شو در استان یزد گذاشتیم، رشته‌های مختلف متنوع. اما هنوز وزارت صنایع، کارخانجات، صاحبان حرف و شغلا هنوز ورود پیدا نکردن. انتظار داشتیم خانه کارگر ورود پیدا کنه. شما که از کارگر ایرانی دارید حمایت میکنید، من نسبت به شما اعتراض دارم، شما چرا کارگر را ندیدی؟ ما مشکل ما اینه که بعضی از حوزه و بعضی از مسئولین به فرهنگ سازی اعتقاد ندارن، چون همون نکته که حضرت عالی در اوایل فرمایشتون برای شنوندگان خوب برنامه داشت که فرهنگ سازی زمان بره و تأثیر گذاره و باقی هم میمونه، اونها یه اعتقاد ندارن، اونها میخوان کارهای خیلی سریع، یک روزه، دو روزه، یک هفته، یک ماه انجام بدن، نتیجهش هم یک ماه نمیمونه. من انتظار دارم که خدمتتون عرض کنم که من انتظار دارم که تمام وزارتخانه‌هایی که در بحث کالای ایرانی هستن ورود پیدا کنن. حتی ما تا پایان فروردین ما هنوز فرصت داریم که الان مدارس، این اتفاقا این جشنواره ما مدرسه محوره، نه منطقه، نه استان، هیچ کس نقص نداره. دانش آموز وارد سایت مدرسه میشه، مسابقه شرکت میکنه، دبیرخانه در استان یزد داوری میشه، انتخاب میکنه. ما سالهای بعدم حتما این کار انجام خواهیم داد، چون جالب است ما این جشنواره را مسئولیتش به شورای دانش آموزی مدرسه و در منطقه به کانون فرهنگی تربیتی دادیم. یعنی همه مسئولیت برگزاری جشنواره با دانش آموز است، نه معلم. ما چون احساس ما و اعتقاد ما بر این که دانش آموزان بسیار جریان سازتر و فعالتر هستند و تا الان آماریم که داره نزدیک 50,000 نفر در این جشنواره شرکت کردن، من انتظار دارم حالا که این فرصت در اختیار آموزش برش قرار داده شد، حوزه وزارت صنایع ورود پیدا کنه که شما دارید تشویق میکنید دانش آموز از کالای ایرانی استفاده کنه. بله. ما آمادگی داریم این ظرفیت کارخانه‌ها رو در اختیار شما قرار بدیم، دانش آموزان بیان بازدید کنن. بله. ما الان در بسیج دانش آموزی یه ظرفیت ایجاد شد، دارن از کارخانه‌ها بازدید میکنن. بله. اما خیلی به سختی.
البته سخت آقای رمضانی، شما هم سخت میگیرید در آموزش پرورش. مثلا بچه‌های دبستانی میخوان از تهران برن کرج، کارخانه نان صنعتی رو ببینن. مسئولین مدارس میگن آقا آموزش پرورش میگه که خارج از تهران حتی یک استان همجوار هم نمیشه رفت، باید مثلا پدر و مادران بیان. چی داره بچه دبستانی؟
ماشاءالله آینه ما رو میشناسی.
من 27 سال آقای من
این مشکل حل کردم.
من 27 سال با بچه‌ها سر کار دارم آقای رمضانی.
نه این مشکل ما حل کردیم. ما بس در دستور عمل جدید اردو، خب میگم که دستور عمل جدید اردو بدین که مدرسه، منطقه، معلم، خانواده رو تو دخیل کنه، دستور عمل نوشته شده که الان همه به زحمت افتادن. ما در دستور عمل جدید که الان انشاءالله آقای رئیس جمهور قرار است که تا سال 97 اینو امضا کنه و اجرای کنه، ما در بحث دانش آموزان ابتدایی اون بحث 20 کیلومتر 30 کیلومتر اینا رو برداشتیم، با حضور روانشناسان فیزیولوژی همه حضور داشتن که این دانش آموز اگر مثلا تا یه اندازه بره به بدنش آسیب میرسه یا نمیزنه، در عین حال بازم ما ستاد برای استان تصمیم نگرفتیم، گفتیم اگر استانی نظر از غیر از نظر ما دارد در شورای آموزش پرورش استان که مسئولیتش با استان داره هست تر موضوع کنه، اگر تصدیب شد بر اساس سیاست استانی خودشون عمل کنه. یعنی ما تلاشمون بر این است که ما اینو بدیم به مسئولیتش، بدیم به منطقه، بدیم به استان و خودمون سیاست‌های کلی رو بگیم. استانی هست که استان کوچیکی هست، استانی هست که ظرفیت فضایی مثلا همین کارخانجات در استان البرز الان شما فرمودید، خب یک کمی از شرط فاصله داره دلسته. برای جاده مخصوص میان بالای 20 کیلومتر، خب این دانش آموز هرگز نباید ببینید. ما اینا رو حل کردیم و مسئولیت رو سپردیم به استان که استان خودش تشخیص بده.
متشکرم آقای دکتر میزنیم. وقتی شما معلمید، شیرین صحبت میکنید، منتها سوالات مردم چون زیاد هست و ما گزارش هم داریم، تلفن هم داریم، پیامکارم محمد بخونم، ممنون شما اگر کوتاه‌تر پاسخ بفرمایید. خب تلفن بشنویم آقای رمزی، اگر سوالی هست پاسخ بفرمایید.
بنده دانشجوی دکترا هستم، حق و تدریسی هستم. اولا موضوعتون که فرمودید راجع به آموزش پرورشه، یه چند تا پیام داشتم، چند تا نظر داشتم در این خصوص. اولا اینکه همه مدارس ما، اکثر مدارسای ما را دارن غیر انتفاعی میکنن. همین غیر انتفاعی باعث میشه که معلم‌هایی هم که برای این غیر انتفاعی ها میگیرن رسمی نباشن. پرداخت حقوق اندک به این معلم ها کیفیت مدارس میاد پایین. الان همسر بنده ماهی 1,000,000 بهش حقوق میدن، در صورتی که اگه مقایسه کنیم با رسمی که در کنار همین هستش خیلی اختلافش زیاده، اختلاف حقوقش زیاده و دانشجو